أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسول الله و آله اجمعین و لا سیما بقیت الله فی العالمین و لعن علی اعدائهم اجمعین. تسلیت عرض میکنم ایام محنت آل الله، خصوصا شهادت جان گداز سید ساجدین و امام زین العابدین علیه الصلاه و السلام را به محضر آقامون و به شما افسران و بزرگوار. آیات مبارکات سوره مبارکه حمد که ابعاد توحیدی، جلوه های تربیتی و توحیدی درش موج می زند، مورد توجه بود و سر سفره‌اش قرار گرفتیم. یه بار مرور می کنیم تا ببینیم در این جلسه رزقمون چه خواهد شد. قل اغیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض و هو یطعم ولا یطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین. خب در این آیات مطالبی از دوستان استفاده کردیم، مطالبی مطرح شد. آیات مبارکات بعدی و این یمسک الله به ضر فلا کاشف له الا هو. بله، آیه در قبلش بود که اینی اخاف و چی بود؟ اینی اخاف و عذابه این عصیت ربی عذاب یوم عظیم. چند تا نکته در این آیه که یادم نمیاد مطرح بوده یا نه، از دوستان شنیدیم یا نه، ولی به نظر میرسه که توجه بهش مفید هستش. و اون اینه که عذاب الهی با معصیت ملازمه داره و خداوند منان بر اساس سعه رحمتش که غضب الهی، عذاب الهی، قهر الهی هم زیر بیرق رحمت واسعی خداست. رحمت پیشا پیش غضب حرکت میکنه. یا من سبقت رحمته غضبه. به این خوف از عذاب الهی به خاطر معصیت، خود این خوف از جلوه های رحمت الهی است، بازدارنده است. بشر بر اساس تمایلات طبیعی که داره باید از یه چیزی حساب ببره تا برحذر باشه از تسلیم شدن در برابر قوای نیرومندی که او رو به سوی گناه سوق میدن. بنابراین خوف از معصیت یک امر مطلوب است و از جلوه های رحمت پروردگار عالم است. نکته دوم اینه که در این آیه کریمه که پیغمبر مأمور شده بگوید انی اخافو، من میترسم از عذاب قیامت اگر معصیت بکنم، این من شخصی نیست بلکه من نوعی است، یعنی نوع بشر باید بترسد اگر گرفتار معصیت شد، معصیت عذاب را همراه خواهد داشت. نکته دیگری که قابل ملاحظه است، اینهایی که میگن قرآن ذهنیت خود نبی مکرم اسلام هست، بعضی از روشنفکرهای بد عاقبت و شقی، اینجور آیات خیلی روشنه که کسی خودش بخواد این حرف رو بزنه در مورد خودش اینجور حرف نمیزنه، بلکه این مأموریت الهی است، خودش رو مقهور و مأمور میدونه، خودش رو از قوانین مستثنا نمیدونه، میگه من هم نگران عذاب قیامتم اگر آلوده به معصیتی بشم. نکته دیگر اینه که پیغمبر با اینکه معصوم است ولی به صراحت مأمور شده که بگوید من هم اگر معصیت کنم از عذاب الهی در امان نیستم، خائفم. این نشون میده که عصمت اجبار نمیاره، جبر تکوینی با تکلیف سازگار نیست. و در آیه کریمه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، که در اونجا مفسرین شیعه جزاهم الله عن القرآن و الاترت خیر الجزا بر این باورن که این اراده تکوینی است، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، به اراده تکوینی تخلف پردار نیست، انما امره اذا اراد شیئا و یقول له کن فیکون. منافاتی ندارد که خدا اراده کرده که اینا با مبدأ میل خودشون طاهر باشن، یعنی اراده تکوینی الهی شامل انتخاب معصومان اینها می شود، بنابراین با وجود اختیار و آزادی اینا مبدأ میلشون یه جوریه که هیچ وقت به بدی تعلق نمیگیره ارادهشون. و اگر انسان یه مقدار دقت کنه در کارهای خودش، یک طبیب وقتی آشنا هست به نوع ویروس، به نوع میکروب، غذایی رو میدونه که این غذا ظرفش آلوده به فلان میکروب بوده، دیگرانی که اطلاع ندارن یا یا تخصص ندارن یه چیزی شنیدن، امکان اینکه از این ظرف استفاده کنن هست، ولی یک طبیب متخصص هرگز این کار رو نمی کنه. از بعض علما علام و بزرگی، از مرحوم آیت الله حجت کوه کمری که در زمان مرحوم آقای بروجردی، قبل از آمدن آیت الله بروجردی به قوم، زعامت حوزه با سه مرجع تقلید بوده: مرحوم آقای حجت، مرحوم آقای خونساری و مرحوم آقای صدر. اینا مدیران حوزه علمیه قوم بودند. مرحوم آقای حجت ویژگی هایی داره. دامادشون استاد ما مرحوم حاج مرتضای حائری علی الله مقامه کتابی نوشته به نام سر دلبران. اونجا از اطلاع مرحوم آقای حجت از مرگش و قداستش مطالب خاصی رو نوشته و ایشون قبل از وفاتش دستور میده مهرشو میارن، مهرشو میشکنه، بعدم وقتی بهش تربت میدن سراغ روز یک شنبه رو میگرفته، میدونسته که در اون روز، بعد اون روز تربت که میارن میگه آخر زادی من دنیا تربت الحسین علیه السلام. اجمالا جز مراجع صاحب باطن و نورانی بوده. بهشون میگوین این که گفته میشه بعد معصوم، هم گناه نمی کنند و هم فکر گناه نمی کنند. گناه نکردن تصدیقش برای همه خوب، جای تصدیق هست، ممکنه. ولی چجور میشه آدم فکر گناه نکنه که میگید معصوم فکر گناه هم نمی کنه؟ ایشون به اون فرد سائل میگه آیا شما هیچ وقت فکر کردی بری کنار مزبله بشینی و از قاذورات اون مزبله میل کنی؟ گفته بود هرگز فکرشو نکرد. گفته بود گناه از دیدگاه معصوم سلام الله علیه مجمعین همون قاذورات. ماها که باطن عملمون رو نمیدونیم، گاهی نجاست خاری میکنیم. غیبت خودش نجسه، دروغ نجسه، معاصی، اینا قاذورات معنوی هستند و عفنم هستند، متعفنم هستند و متعتر و بل استغفار. این عفونت گناه رو با عطر استغفار بزدایید. معصوم چون اطلاع داره، یا اطلاع شهودی داره، یا اطلاع برهانی داره، لذا هیچ وقت فکر گناه نمی کن. بنابراین این آیه یکی از آیاتی است که دلالت میکند برای اینکه عصمت امر اختیاری است، منافاتی با اختیار معصوم نداره. او هم میگوید اینی اخاف و این عصیتو، معلوم میشه که این کار برای او هم محال نیست، امکان عملی داره که او هم این کار رو بکنه. و این نکته در آیات مختلف جای توجه بهش هست. لئن اشرکت لیحبطن عملک، یا لئن لم تفعل فما بلغت رسالته، یا در آیه که تهدید کرده خدا ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، همه اینها از باب ایاک اعنی یا جاره نیست، بلکه خود پیغمبر مخاطب واقعی است. اون تو خطاب، خطاب شخصی نیست، خطاب نوعی است که یکی از مصادیقش خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این هم یه نکته. نکته بعد اینه که من یصرف عنه عذاب یوم اذن فقط رحمه و ذالک الفوز المبین. اگر کسی روز قیامت عذاب از او مصروف بشود، گاهی انسان را از جهنم دور میکنند. حالا این نکات را یادم میاد که گفته بودیم، گاهی انسان را از عذاب، از جهنم، از خطر دور میکنند، گاهی خطر را از انسان دفع میکنند، عذاب را از انسان دور میکنند. عذاب حریمی رو که نور خداست با این حریم هرگز نمیتونه نزدیک بشه. در حدیث هم داریم که وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم و ارواح نافدا روز قیامت وقتی از کنار دوزخ عبور میکنند، آتش جهنم به خاموشی میگراید و معذبین در جهنم سوال میکنند چی شده. خبر میرسد که حضرت داره عبور میکنه. این اونقدر نور قوی هست، اونقدر رحمت شدیده که عذاب از او حیا میکنه، نزدیک نمیشه به وادی رحمت، رحمت للعالمین نمیتونه نزدیک بشه. همه گونه که عذاب، بلا، مرض از بعضی ها دفع میشه و از بعضی ها رفع میشه. بعضی ها خودشون رو از بلا کنار نگه میدارن، بعضی ها نه، بلا رو خدا از اونها دور نگه میداره. معصیت هم که باطنش بلای آخرتی همینجوره. بعضی ها معصیت دورشون نمیتونه بیاد، فوران نور، فوران طهارت، لذا هم خودش پاکه و هم با جوشش طهارتی که در وجودش هست اطرافش هم پاکه و ناپاکه، نمیتونه به حریم او قدم بگذاره. که ما در مورد شهدای کربلا در زیارت اربعین و در بعض زیارت ها تبتم و طابت الارض التی فیها دفنتم، هم خودتون پاکید و پاک شدید، هم زمینی که شما اونجا مدفونید، این زمین هم با وجود شما طهارت پیدا کرده، کانون طهارت شده است. و در مورد حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام خدا اینجور خبر داده کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء. نمیگه نذاشتیم یوسف این کار رو بکنه، میگه نذاشتیم سوء و فحشا به سراغ یوسف بیاد. مثلا یوسف زمینه نداشت، لولا ان را برهان ربه، چیزی رو که یوسف میدید اصلا زلیخا و اینا برش منفور بوده، جاذبه نداشت. لذا جان یوسف اینجا نبود، اونجا بود. معصیت برای کسانیست که تو اینجا. شیطان جولانگاهش زمین. اگه انسان بتونه دلش رو آسمانی کنه و از جاذبه زمین خودش رو به ورای جاذبه ببره دیگه راحته. به قول معروف خلش از پول گذشته. که بعض بزرگان ما مثل آیت الله بهجت و اساتیدشون این چنین بودن، یعنی از اینجا عبور کرده بودن، اینجا براشون جاذبه نداشت. کارهایی که در اینجا خورد و خوراک و این حرفا بر اساس مأموریت بود، نه بر اساس التزاز و جاذبه بود. ناخواب و خوراکشون به امر الهی بود، نه به خاطر آسایش خودشون، التزاز خودشون. مطلقا لذتهای برتر لذتهای مادون رو بیرنگش میکنه. و اینها با اون عالم وقتی آشنا شدن، با عوالم مقربین مانوس شدن، عدم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینه. شاید خدمتتون یادتون باشه که در مورد مرحوم شیخ مرتضای زاهد میگوید شب زفاف لذت نماز شب و مناجات سحر اون چنان روحم را، جانم را، دلم را آب کرده بود که هیچ رغبتی به نوعروس نداشت. و یه حوری هم بود هیچ گرایشی نداشت. اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت نخوانی. بعد میگوید که در اون حال التزاز معنوی و جذبه های آسمانی یک لحظه خدا به من هشدار داد که تو تکلیف داری. و بر اساس تکلیف سراغ همسرم رفتم. و چون ترک لذت بالا به خاطر خدا بود، اگه بنا بود چیزی به من برسه همون شب رسید. ظاهرش التزاز دنیا بوده، ولی واقعا ترک لذت برتر بوده برای لذت پایین‌تر. بله. هر قصدی که تقرب به خدا در اینه این کار رو کرد. حتی تکون اعمالی و ارادی کلها وردن واحدا. بنابراین وجود نازنین حضرت خاتم هم چون خودش در دایره تکلیف قرار گرفته است و رئیس مکلفین عالم هست از انبیا و اولیا، اول مکلف خودش هست، چون مکلفه امکان گناه براش هست، راه براش بسته نیست. ولی با اینکه راه بازه هرگز گناه نمی کنه. حالا این گناه نمی کنه یا بر اساس معرفتی است که به خدا داره، در محضر خدا حیا اونچنان شدیده که هیچ وقت اینجور فکری براش پیش نمیاد. یا انسان وقتی طهارت شدید شد، یه جذبه های از آسمان الذین جاهدوا فینا لنهدینهم، این هدایت هدایت ارشادی نیست، این هدایت هدایت جذبه‌ای. یه جذبه هایی میگن سالک مجذوب یا مجذوب سالک، اینا در دایره جذبه های بالا قرار میگیرن و کشش پیدا میکنن به سوی بالا، که اگه بخوان به اینجا توجه کنن خلاف اون جذبه هاست، خیلی سخته براشون زندگی در این عالم، خیلی براتون سخته. این که دنیا سجن المومن، این شوخی نیست، این تبلیغ نیست. اگر ایمان به نصاب خودش برسه، آدم واقعیت هستی رو، وسعت عالم برزخ رو، لذایز اونجا رو و فوق برزخ رو وقتی باور میکنه، موندنش در اینجا موندن تو زندانه. لذا فرمود قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. این تمنی موت ما رو اولیاء الهیه. چرا تمنی دارم؟ برای که اینجا براشون سجنه و خلاصی از سجن همیشه براشون آرزوست. خرم اون روز که از این منزل ویران بره. این هم یه نکته است که در مورد این آیه کریفه من یصرف عنه یوم اذن فقط رحمه. این صرف عذاب از اینها، این باطن صرف گناه از اینهاست در دنیا، چون در دنیا پروردگار متعال به اینها نوری، محبتی، جذبه‌ای داده که گناه جرأت نمی کنه. شیطانم نسبت به اینها مأیوسه. گفت لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. طمع نداره، جرأت هم نمی کنه. و حریم حضرت خاتم و ائمه آداب حضرت زهرا سلام الله علیها، این ملعون خبیث نمیتونه خودشو نزدیک کنه. لذا با وجود طلوع خورشید نبوت اون زوزه را کشید، اون ناله جانسوز را از عمق وجودش داشت که حضرت امیر علیه السلام یا الله از رسول الله صلی الله علیه وسلم پرسیدن ما هذه الرنه، این چه سوزه و ناله ایه که من میشنوم. حضرت هم مدال دادن علی جان انکه تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انکه لسته به نبی. این که ناله شیطان را میشنود، این زجه های ملائکه را بیش از این میشنود. مثل دیدن جهنم دیگه، کسی که جهنم رو ببینه که ظلمته، قطعا بهش رو میبینه که نور مطلق هستش. اینه که ناله شیطان رو میشنود، این تسبیح ملائکه و موجودات رو به طریق اولا میشنود. و شیطان در برابر عصمت خاتمی که حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها و ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین و ارواح نافداهم، اینها در دایره جذبه الهی بودند و شیطان از اینها مایوسه و هیچ وقت طمع نسبت به اینها نداره. الا عبادک منهم المخلصین. من یصرف عنه یومئذ فقط رحمه. این یصرف نشانه عصمت اینهاست در این عالم که نه، اینها اصلا شهوتی، میلی، رغبتی به گناه نداشتن، به گناه از اینها فاصله داشت. اینا یه چشم داشتن، اون چشم حق بین خدا بین بود، یکی از عرفا گفته بودن سنی ازت گذشته، دنیا دیده ای. دنیا را چه جور دیدی؟ گفته بود من از روزی که خدای متعال من را به این عالم آورده جز خدا را ندیدم. دنیا چیزی بی ارزش است که آدم های ارزش من دنیا را نمی بینند تا این که بگن دنیا چه مزهی داره و چه خاصیتی داره. خداوند متعال به زبان امیرالمومنین آورد که بعضی از حقایق رو که فرمود دنیا غری غیری یعنی طلقت که از طلاق زن لا رجعت فیها، دنیا رو اونچنان مطرود کرد، اونچنان نامحرمش کرد که راهی برای ارتباط هم نبود. من یصرف عنه یومئذ فقد رحمه و ذلک الفوز العظیم المبین. ذلک الفوز المبین، چطور این فوز مبینه؟ کسی که روز قیامت عذاب حق نداره سراغ اونها رو بگیره و اینها مصروفند از عذاب الهی، عذاب از اینها دوره و خدا اجازه نداده آتش سراغ اینها رو بگیره، ملائکه غلاظ و شداد دوره بره اینها بیان، ذلک الفوز المبین خیلی روشنه. چرا؟ برای اینکه بشر در این عالم گرفتار نفسی است که این نفس پیچیده است. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. و یعنی کسی مرتب در صفحه اول جماعت حضور پیدا میکرده، یه بار دیر میکنه میاد میده جاشو کسی دیگه گرفته، یه حالت نفسانه بهش دست میده و تمام نمازهای گذشتش رو قضا میکنه و نگران میشه که اونجا بودن به خاطر این بوده که نفسش خوشش میاد اونجا باشه، خدا درش نبود. مرحوم سید مرتضی رضوان خدا بر او باد که آقای بهجت هم گفتن همین جور بود، نمازهای گذشتهش رو هی قضا میکرده و سید مرتضی وصیت هم کرده بود که بعد از وفاتش همه نمازهای عمرش رو قضا کنن. گفته بودن چرا؟ مگه قرائتت یا ریا؟ گفته بود نه، من از نمازم انقدر مبتهج و ملتذ بودم، نگرانم که تمام نمازهام به خاطر اون التزاز خونده باشم، لذا هیچ اطمینانی به هیچ یک از نمازهام نداره. آدم اینقدر پیچیده است، حتی در لذتی که از نمازش میبره محتمل است که این لذت لذت نفسانی باشه، نه لذت قرب به محبوب باشه. لذا این اگر کسی اونجا معلوم شد که اینجا خالص بوده، این فوز مبینه. یکی از این جهته که نجات از نفس کار هر کس نیست و تا آخر عمرم انسان در معرض خطره، به هیچگاه حق مغرور شدن به اینکه من تا حال دیگه من درستم، دیگه من خراب نمیشم، نخیر. خدا بلعم باور رو برای ما برای همین جهت گفته. این آتینا و آیاتنا. خدا خودش اعلام میکنه که این مظهر آیات ما شده بود، مستجاب الدعوه بود، ولی هوا آمد و اخلد الی الارض شد و خدا هم میگه این اصلا سگ شد، آدم بود و سگ شد. مثله کمثل الکلب. لذا فرمود که الناس کلهم حلکا الا العالمون و العالمون کلهم حلکا الا العاملون و العاملون کلهم حلکا الا المخلصون و المخلصون فی خطر عظیم. من یصرف عنه یوم اذن فقد رحمه. به سلمان گفته بودن که ریش تو مثل دم سگ میمونه. گفته بود اگه از پل صراط عبور کرده، نه مثل سگ نیست، اما اگر عبور نکردم افتادم بدتر از سگ. اون هم اطمینان نداره که از پل سالم عبور میکنه. اگر کسی عبور کرد که تا آخر عمرش مادام لا تر شیطان میتن فلا تأمن مکره، مادام لا تر شیطان میتن فلا تأمن مکره. شیطان در روانشناسیش نظیر نداره، آخوندی بلده، عبادت بلده، نماز شب بلده، 10,000 سال همه اینا رو تجربه کرد. نظام نفوذی عجیبیه، نفوذ میکنه از طریق عبادت، از طریق فقاهت، از طریق عرفان، از طریق خدمت، از طریق خدمت. یه خیری در قم بود، در همه جبهه های خیر بهش طمع بود، هر جام اطلاع داشت یه بذری رو می افشون. بعد از مرگ خوابش دیده بودن، خدا رحمت کند و مرحوم شهید قدوسی هم مرتبط بود و گاهی هم کمک هایی به طلب ها میگه. گفته بودم خوشا والد، تو از ثروتت خوب استفاده کرد. گفته بود اینجور هم که میگید نبود، در میان این همه کارهای خیری که ما کردیم یه 10,000 تومان دست ما رو گرفت. من کارهای خودم رو می نوشتم، فلان مسجد، فلان یتیم خونه، فلان مدرسه، فلان جهیزیه، فلان ازدوان، همه اینا رو دفتری داشتم، حساب کتاب داشتم. اونجا که رفتیم من یه مورد خودم ننوشته بودم. یه جوانی کنار پل آهنچی منو دید، اومد جلو، گفت جوانم در معرض گناه، هم پول ندارم ازدواج کنم، پول میدی من زن بگیرم؟ گفتم چقدر میخوای؟ گفت 10,000. منو 10,000 تومان بهش دادم و رفت ازدواج کرد. این 10,000 تومان اصلا نه یادم موند، نه جایی ثبت کردن. اونجا رفتیم فقط همین 10,000 تومان بود که خدا به حساب آورد. اون چرا که ما به حساب آورده بودیم معلوم شد که خودمونو گنده کردیم، خدایی توش نبود. لذا هم ریا و هم عجب و بتر، اینا آدمو بدبخت میکنه. خفیه هم هست، شرک خفیه برای آدم تا آخر عمر خودشو نشون نمیده. آدم کاراشو به حساب خدا میذاره، اونجا که میره من بدبخت میشه، فکر میکرد چقدر ذخیره داره. بعد مغرور نشیم با آثار دنیوی. برای شیخ رجب علی خیاط میگه یکی از این افرادی که ریاضت میکشید و اینا در برزخ دیدم، دیدم مرتب میزنه به زانوی خودش، میگه یک کاش برای خدا کرده بودم، یک کاش برای گفتم شما که ترک دنیا بودی همش رو حال خلوت داشتی، تو دیگه چرا؟ گفته بود نه، من میخواستم به اسرار عالم واقف بشم، ته دلم این بوده، میخواستم عارف بشم، میخواستم اهل مکاشفه بشم. و شدم اونجا که رفتم گفتن هرچی میخواستی اونجا بهت دادیم دیگه، برای اینجا هیچ کاری نکن. اینه که این آیه خیلی مهمه. من یصرف عنه یوم اذن فقد رحمه و ذلک الفوز المبین. این فوز مبین بودنش یکی به لحاظ ابدیته، یه روز قیامت معلوم شد آدم سالم از پل عبور کرد دیگه تا ابد عبور کرده دیگه به مقصد رسید. از فوز مبین. یکم از این جهت که انسان تنها عملش نیست، این تو بدو شیئن و تخفوه ما فی انفسکم یحاسب کن به الله، هم کار ظاهریتون رو خدای متعال به حساب میاره و هم نیاتتون رو، اونی را که شما در درون خودتون مخفی کردید اینا رو. اون وقت آدم یه کارهایی میکنه خودش توجه نداره. وجود نازنین نبی مکرم اسلام در یه بیابانی به کسانی که باشون بودن فرمودن برید هیمه جمع کنید، گفتن آن بیابان دشت بی آب و علف، نه علفی نه رویش، فرمود برید بگردید. رفتن گشتن، هر کسی رهاورد خودش رو آورد، شد یه چیزی چشت و گیر. پیغمبر فرمود که تا نگشته بودید پراکنده بود، هیچ چی دیده نمیشد، ولی وقتی گشتی جمع کردی دیدید. روز قیامت هم همینجوره، آدم چون خودشو نگشته خیال میکنه که چیزی براش نیست، ولی اونجا میگردن جمع میکنن، یه کوی از کنو گیر میکنه توش. یا الله خوش آمدید. من یصرف عنها یوم اذن فقط رحمه و ذلک الفوز المبین. این آیه هرچی آدم تأمل کنه و مهمانش بشه خیلی سازنده است، خیلی سازنده است. ذلک الفوز المبین. خب آیه بعدش هم دیگه میذارم به عهده دوستان.